23 دی 94 عقائد. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحثمون در اعجاز قرآن بود. رسیدیم به این که اعتراضات و نقدهایی رو بر قرآن کریم وارد کرده اند. و یک آقای کشیش مسیحی هم در رساله ای که به نام حسن الایجاز فی ابطال الاعجاز نوشته است، یک سوره حمدی ارائه داده بود که گفته بود این به جای حمد و مثل سوره حمد بلکه بهتر از حمد، که اینو بررسی کردیم. حالا یک سوره هم ارائه کرده است مثل سوره کوثر. میگه این که قرآن تحدی کرده کسی نمیتوند مثل قرآن بیارد، بفرمایید من مثل سوره حمدو که براتون آوردم، که ملاحظه فرمودید با سوره حمد از زمین تا آسمان فرق دارد، و حالا میگه مثل سوره کوثر را هم براتون میارم. داستان سوره کوثر رو که آقایون می دانند، سوره کوثر در مورد کسی نازل شد که به پیامبر گفت که محمد صلی الله علیه و آله و سلم عقیم است، بلا عقب است، به زودی می میرد، نام و دینش هم از بین خواهد رفت. خدا در قرآن سوره طور آیه 30 می فرماید ام یقولون شاعرون، میگن چی؟ میگن این یه شاعره. نتربص بهی ریب المنون، این یه شاعر بیشتر نیست، ما هم در انتظار چه هستیم؟ مرگشیم. این شاعر بمیرد دیگه نامه عمل بسته میشد، هیچ نام و یاد و ذکری ازش نخواهد بود. به خاطر ابطال این طرز تفکر خدا سوره کوثر را نازل کرد. انا اعطیناک الکوثر، پروردگار می فرماید به راستی که ما به تو خیر کثیر را عنایت کردیم. خیرهایی که به پیامبر عنایت شده است الا ما شاء الله، خود مقام نبوت، رسالت، خاتم انبیا بودن، زعامت امت، نصرت و یاری و غلبه و پیروزی بر دشمن، محبوبیت در دلها، نسل فراوان که نسل پیغمبر، الا ما شاء الله، اونم این نسل بزرگ فقط از یک دختر. یه دختر باقی مانده پیامبر است و تمام این نسل به این فراوانی از این دختر است. این مال این دنیا و در جهان عقبا حق شفاعت، بهشت برین، حوض کوثر، بفرمایید تمام از آن رسول خداست. و لذا میفرماید خدا به پیغمبر تو این سوره ما که حالا به تو این خیر کثیر رو عنایت کردیم فصل لربک و انحر، پس برای پروردگارت صل نماز بخوان. نعمت شکرگزاری دارد، قدردانی دارد. حالا که این نعمت کثیر رو ما به تو دادیم فصل لربک، بخوا شکرانه این نعمت ها نماز بخوام. و انحر و نحر کن. حالا نحر قربانی در روز عید باشد یا تو منا باشد یا بفرمایید که دست بالا بردن هنگام تکبیرت الاحرام نماز باشد که دست رو بیاری تا گلوگاه، یا بفرمایید که اعتدال در حال قیام نمازی باشد. هر کدام از معانی نهر که حالا همه اینا که گفتیم گفته شد. برای خدا قربانی کن، حالا یه برنامه این نشانه اکه هو العبتر، به تحقیق و به راستی اون کسی که تو را چه کرد؟ سرزنش کرد و گفت این پسراش مردن، از او چیزی نسلی و نامی و یادی باقی نخواهد ماند. میگه اون کسی که سرزنش کننده توست هو العبتر، او خودش عبتره. گفتیم عاص بن وائل بود که به پیامبر لقب عبتر رو داد، یعنی کسی که نسل او استمرار نخواهد داشت، نام و یاد و ذکرش محو خواهد شد. قرآن می‌فرماید او خودش ابتره که به تو گفت تو رو سرزنش کرد به ابتر بودن، خودش ابتر است و در مقابل ما به تو چه داده ای؟ خیر کسی. تا اینجا روشن شد؟ خب پس این به اصطلاح جو سوره کوثر که شما در جو و محیط سوره کوثر قرار بگیرید. یکی از کسانی که با سوره کوثر خواسته معارضه کند مسیلمه کذاب، گفته من مثل سوره کوثر برای شما میارم. معارضه مسیلمه اینه انا اعتینا کل جواهر، انا اعتینا کل کوثر، کوثر رو برداشته جاش گذاشته الجواهر، فصل لربک. خب اینا هم که مثل همونه. و حاجر ان مبغضک رجل کافر. خب ببینید این معارضه با سوره کوثر، اولا کلمات و سبک از خود سوره کوثر گرفته شد. وقتی کلمات و سبک از سوره کوثره به شما گفتیم این صدق معارضه نمی کن. حالا ترجمه کنم ببینیم جناب مسیلمه کذاب چه گفته است. به تحقیق ما به تو جماهر دادیم. جماهر جمع جمهور، جمهور یعنی یه جمع کثیر. ما جمعهایی از جمع کثیر را به تو دادیم. فصل لرد بکن، این که از اخذ از قرآن، برای پروردگارت نماز بخون و مهاجرت کن. هاجر ان مبغضک رجل کافر، به راستی اون کسی که بر تو بغض و دشمنی و کینه دارد او مردی کافر است. این با اون یکی است. اون جوی که سوره کوثر درش وارد شده این همون است. انا اعطیناک الکوثر، جاش گذاشته الجماهر. فصل لربک وانحر، گذاشته و هاجر. اون معناش با هم همخوانی دارد. خدا به تو اعطا کرده است جمعیت ها و گروه های فراوانی از مردم، حالا که خدا اینا رو به تو عنایت کرد برای پروردگارت نماز بخون و هجرت کن. خب برای چی هجرت کنی؟ اگه خدا به تو یه عده ای از تبعیت میکنن چرا هجرت کن؟ معنا درست در میاد؟ خب اگه کسی جایی یه عده ای دورشن هجرت، پیغمبر وقتی هجرت کرد از مکه به مدینه، برای اینکه تو مکه کسی نبود دور پیغمبر، سنگش میزدن، اذیت و آزارش میکردن. اگر مکی ها قریشی ها تبعیت از پیغمبر کنن، جماهر رو شما در اختیار داشته باشید، هاجر برای چی؟ هجرت رو چه مناسبت؟ ان مبغضک رجل کافر، او کسی که دشمن توست شخص کافریست. خب کوثر میگه او به تو گفته ابتر، نام و یاد تو باقی خواهد ماند. به شکرانه این نام و یاد و خیر کثیری که به تو دادی، اصل ونهر، نماز بخون و قربانی کن و دشمن تو که به تو این چرا داده است، این اسم رو داده، تو رو سرزنش کرده، پسرات میمیرن، تو ابتری و ابتر. این میگه این مبغض رو کرد، اونی که نسبت به تو بغض دارد او کافر. خب حالا کافر باشه که چه؟ این مال جناب مسیلم. بیان سر رفیق خودمون، صاحب کتاب شریف، چی بفرمایید؟ حسن الایجاز. ایشون هم یه سوره کوثر برای شما نازل کرده از خودش. ایشون هم به تبعیت از مسیلمه، یعنی ببینید این الان یه قدرش هم از مسیلمه اخذ شد. انا اعطیناک الجواهر، جماهر مسیلمه رو کرده انا اعطیناک الجواهر، فصل لربک و جاهر ولا تعتمد قول ساحر. معنیش انا اعطیناک الجواهر، ما به تو چه دادیم؟ جواهر دادیم دیگه، جواهر معلومه دیگه، جواهرات. انا اعطیناک الجواهر، خب فصل لربک، یعنی انا اعطیناک اخذ از قرآن، فصل لربک اخذ از قرآن، فصل لربک و جاهر، برای پروردگارت نماز بخون و جاهر، از جهر، صدای خودت رو بلند کن. صدای خودشو به چی بلند کنه؟ به نماز یا به جواهر؟ ولا تعتمد قول ساحر، و به قول ساحری اعتماد نکن. توجه میکنید؟ ایشون میگه این مثل سوره کوثر، من بهتر از سوره کوثرم گفتم. اولا ایشون تبعیت از مسیلمه کرده در اون سوره شبیه سازی شده که کوثر جناب مسیلمه کذاب، این اولا. دوما مگر هر دو کلامی که از لحاظ وزن و سج یکی بود اینا دیگه ردیف همه. خیلی اشعار ممکنه سجعش وزنش قافیهش یکی باشن، اما میان ماه من تا ماه گردون اینا ردیف هم نمیشد که. اینا هم فقط وزنش و سجعش با هم چه دارد؟ تساوی داره. این نکته اول. نکته دوم، بنا بود که از اسلوب قرآن پیروی نشه. این که توی سوره‌ای که 10 کلمه است 6 تا کلمه‌شو از قرآن گرفته. انا آتیناک قرآن فصل لربک قرآن، که 4 تا 5 تا کلمه‌ش از قرآن اخذ شده عیناً بدون هیچ گونه تغییری. بعد تازه چه مناسبتی هست بین انا آتیناک الجواهر، ما به تو چه دادیم؟ جواهرات دادیم. حالا که ما به تو جواهرات دادیم فصل لربک و جاهر، حالا که ما به تو جواهرات دادیم برای خدا نماز بخون. معلوم میشه جواهرات پیش اون کسی که این حرف رو میزند خیلی مهمه. جواهرات پیش او خیلی مهمه، یعنی او تمام همتش به دست آوردن مال دنیاست و لذا میگه خب بهترین مال دنیا هم جواهراته، از همه چی گرونتره، پس بنابراین ما به تو جواهرات دادیم برای خدا نماز بخون و جاهر جهر کن، صدا تو بلند کن. صدا تو بلند کن به چی؟ به نماز؟ یا صدا تو بلند کن به این که خدا به تو جواهرات داده؟ آیا کی صداشو بلند کنه خدا بهش جواهر داده؟ که خب میان میدوزن ازش، که نمیدوزن ازش. اونی که جواهر داره ظاهرم جواهرشو چکار بکنه؟ قایم میکنه، داد نمیزند که من جواهر دارم. بله، در هر صورت مناسبت بین جواهر و صلات و هاکذا مناسبت بین جواهرات و صلات و جهر فریاد زدن معلوم نشد. چی برای چی فریاد بزنه؟ چه نکته ای دارد این فریاد زدن؟ خب این انا اعطیناک الجواهر، این جواهر الف لامش چه الف لامست؟ الف لامش الف لام جنسه، یعنی خدا همه جواهراتو به تو داده. الف لامش الف لام بفرمایید که عهد ذکریست، جواهرات معهود رو به تو داده. اون چه جواهراتیست؟ توجه میکنید؟ الف لام استقراق، خدا هر چه جواهره به تو داده. خب اینم که دروغه که خدا همه جواهراتو که به یکی نداده، مردم هم یه سری جواهرات هر کدوم دارن. بنابراین این چیست؟ آخه انا اعطینا کل جواهر یعنی چی؟ اونجا یکی آمده به پیغمبر گفته تو ابتری، تو ادامه و استمرار نداری، تو نابود میشی. در مقابلش قرآن میگه انا اعطینا کل کوثر، یا رسول الله تو نابود شدنی نیستی، ما به تو خیر فراوان داده. وقتی خیر فراوان داشته باشی و نفع به مردم برسانی و اما ما ینفع الناس، آنچه که برای مردم به مردم نفع و فایده میرساند، مکس بر روی چه دارد؟ زمین دارد، باقی میماند بر زمین. توجه میفرمون؟ خب پس توی پیغمبر ما میمونی، تو از بین رفتنی نیستی، اما دشمن این نشانه که هو الابتر، او از بین میره، او نامش یادش همه چیش از بین میرد، انقطاع نسل پیدا میکند، اما تو نباقی هستی. فسنده و وقتی باقی هستی پس به شکرانه این نعمت نماز بخون و قربانی کن. توجه فرمودی؟ خب این چه ربطی دارد به او؟ جاهر، صدادو بلند کن. صدا بلند کردن، لا یحب الله الجهر بالسوء الا من ظلم. خدا فریاد زدن به زشتی رو دوست ندارد مگر کسی که مورد چه قرار گرفته؟ ظلم و ستم قرار گرفته. جاهر فریاد بزن که چی بشه؟ ولا تعتمد. بقیهش هم ببینید، قول ساحر، از جادوگر پیروی مکن، اعتماد بر جادوگر نکن. لا تعتمد قول ساحر، ظاهرا مقصود این است که از به هیچ ساحر و جادوگری اعتماد نکن. خب یعنی به هیچ گفتاری از گفتار جادوگر اعتماد نکن. خب حالا ممکنه یه جادوگر یه حرفای خیلی بفرمایید چی درست و حسابی هم داشته باشه، جادوگره اما حرف حسابی هم میزنه. شما نه اعتماد به قول ساحر در هیچ جا نکن، یه وقت دیدی حرف حسابی زد. اعتماد نکن تو بعضی چیزا نکن، او بعضش رو معین نکرده. در سحرش اعتماد نکن، معین نکرده. توجه می‌فرمایید؟ خب بعد میگه لا تعتمد قول ساحر. خب سحر همش که به قول نیست. شما سحرای چی هم دارید؟ سحر عملی دارید. یعنی یک کسی را عملا مورد چه قرار میدن؟ سحر قرار میدن و او مسحور میشود. سحر که فقط قولی نیست. از چرا فقط لا تعتمد علی قول ساحر؟ بعد میگفت لا تعتمد علی ساحر. و بعد مراد از این ساحر کیست چیست؟ یعنی ببینید اینو نمیشد گذاشت جفت سوره کوثر. سوره کوثر یه خطی کجا با اون همه زیبایی و دقت و معنا و این کلمه؟ سوره کوثر یه اهدافی داره، یه معانی عالی و بلندی داره، یه بلاغت کامل داره. توجه می‌فرمایید؟ اما این جمله های صاحب بله بفرمایید که کتاب ناشریف حسن الایجاز اصلا معلوم نیست چه میخواد بگه. فقط رو سجع قرآن به هم بافته است، گمان کرده اگه شما این سجع رو استعمال کنید این میتواند که جانشین قرآن بشه. هم از قرآن مدد گرفته، هم از مسیلمه مدد گرفته، به مدد هر دو یه همچی چیزی رو ساخته است که هیچ خاصیت و انتاجی نداره. خب اون سوره حمدش جلسه گذشته معنی کردیم، اینم سوره کوثرش امرو خدمت شما معنی کردیم. میرسیم به بقیه اشکالاتی که به قرآن کرده. در ادامه اشکالاتش میفرماید که تو قرآن کریم تکرار وجود دارد و تکرار منافات با بلاغت دارد. پس بنابراین قرآن رو معجزه دانستن صحیح نیست. چقدر شما تو قرآن تکرار دارید؟ الا ماشاءالله. و این تکرارا میگه با بلاغت سازگار نیست و عرب تکرار را میداند که با بلاغت سازگاری نداره. جوابش اولا این تکرار در عهد قدیم و جدیدم هست. یعنی چطور شد؟ با که تجور، با ایلا تجور، تو اناجیل تکرار نیست الا ماشاءالله. در عهد عتیق تکرار نیست الا ماشاءالله. شما فقط در مزمور کتاب زبور داوود مزمور 136ش رو نگاه کنید، 26 بار میگد لعن علی العبد رحمته، رحمت الهی ابدیت دارد. و این مزمور 136 زبور داوود نصف سوره الرحمن، سوره الرحمن دو صفحه است، یعنی او یه صفحه میشه، اما 26 بار این تکرار شد. پس اولا هر تکراری مخل به بلاغت نیست، تو عهدینم این تکرار آمده است. شما می توانید تکراری داشته باشید مخل به بلاغت نباشد. تو ترجیبندها مگه تکرار نمی شد؟ اون مصرعی که ترجیعه مخل به بلاغته؟ ترجیبندها، خود ترجیبند محتشم ترجیعش چیست؟ اون که تکرار میشه. یا ترجیبند ناصر خسرو، توجه میفرمایید؟ شعرا اصلا یه مدل شعر داریم به نام ترجیبند، و در این ترجیبند یه مصرع یا یه بیت هی چه میشه؟ هی تکرار میشه. این اصلا یکی از فنون ادبی است. اینکه اگه تکرار شد تکرار با بلاغت مخالفت داره؟ نه، این اول کلام اینجور نیست. ثانیاً تو عهدین هم تکرار داری. ثالثاً مهم این است که تو این تکرارا مطلب با هم اختلاف پیدا چی؟ نکنند. اینجا که قصه بنی اسرائیل را میگه، با یه جای دیگه که میگه، با جای سوم که میگه، با جای چهارم، اینا با هم اختلاف نداشته باشه. اتفاقا ما تو عهدین با هم اختلاف میبینیم. هر جا که تکرار میکنه جای اول با دومی، با سومی، با چهارمی با هم اختلاف دارن، اما قرآن کریم تو تکراراشم با هم اختلافی نیست. یعنی اینی که اینجاست با اون یکی بذارید جفته هم، ببینید که اختلاف و تناقضی درش وجود ندارد. توجه می فرمایید؟ بنابراین اینم نکته بله چی مهمی که داستان تکرار را میخوان مخل بگیرن به بلاغت. نه، هر تکراری مخل به بلاغت نیست. بله، یکی دیگه از اشکالاتی که کرده اند بر قرآن کریم، گفته است که در قرآن کلماتی وجود دارد که این کلمات، بله فرض بفرمایید که تغییر یافته، از اون چه که صحیحه تغییر یافته است به یک کلمه دیگه. مثلا سوره تین و تین و زیتون و تور سینین و هاذ البلد الامین. تور سینین، میگه تور سینین دیگه چی چیه؟ ما اونی که داریم تور چیه؟ سیناست. ما تور سینا داریم، تور سینین نداریم. و این کلمه تور سینین، بله سینینش از کجا آمد؟ این تغییر یافته سیناست و صحیحش هم سیناست. پس سینین یک قلم. اینم دلالت بر چه میکنه؟ دلالت بر جهل گوینده میکنه. چه معنی داره که یک نقطه چند تا اسم داشته باشه؟ دو تا اسم داشته، سه تا اسم داشته باشه. نمیشه؟ اسم که مثل آدم میموند دیگه. شما یه آدم دو سه تا اسم نمیتوند داشته باشه؟ خانواده پدریش یه اسم داشت میگن. چرا؟ چون مادر پدر اسمشو میخواسته بذاره حسن، همه خانواده پدری بهش میگن حسن. خانواده مادری اسمشو میخواستن مثلا بگذارن که چی؟ مثلا هوشنگ. خانواده مادری بهش میگن هوشنگ. اینا میگن هوشنگ، اونا میگن حسن. شما وقتی نمیشناسی گیج میشی. میگه یکشون میگه حسن اینو گفت، یکشون میگه هوشنگ. شما میگه آخه اینا که پس میگن حسن همان هوشنگ است. این شد دوتا اسم. خیلی خوب، آیا یه مکان نمیتوند دوتا اسم داشته باشه؟ خیلی امر خیلی عادی است. توجه میکنید که یه مکان دوتا اسم داشته باشه. تور سینا، سینا یه اسم دیگر هم داشته باشه، سینین. تمام شد. این خیلی چیز مهمی نیست مضافاً به این که بله بفرمایید. تو عهد قدیم، در عهد عتیق، ما نسبت به سینا، تور سینا، به نام سی نی هم آمده. یعنی یه جا میگه تور سی نی، سی نی به فتح نون و سکون یای آخر، سی نی. خب چجور شد؟ اگه تورات بگه سی نی، توری نیست. اما اگه قرآن بگه سینین، این چیه؟ این غلط هست. شد؟ همون جور که در تورات چند تا اسم برای اینجا گذاشته، تور سینا، تور سی نی، باب 19 هم از ابواب خروج. توجه میکنی؟ هم تو زبور داوود قسمت مزمور 68 آیه 9 میگه سی نی، تور سی نی. خب سی نی تو زبان عربی همون سینین. توجه میفرمایید چه معنی داره. خب بفرمایید که دیگه از اعتراضاتی که بر قرآن کریم شده، بعد میگه که خب اصلا این سوره آخه بسم الله الرحمن الرحیم و تین و زیتون و تور سینین و هذا البلد الامین تا آخر سوره، درسته؟ میگه آخه این چی؟ قسم به انجیل. تین مگه انجیل نی؟ قسم به انجیل، میوه انجیل، انجیلی که شما میخورید، زرد و سیاه و اقسام. و زیتون، و سوگند به چی؟ به زیتون، به زیتون. و تور سینین. خیلی خوب، این دوتا میوه است، پشتش یه رفت تور سینا، یه سرزمین مقدس. آخه و هذا البلد الامین، و این بلد امین، شهر چی؟ حرم امن الهی مکه. و هذا البلد الامین، میگه یهو تو انجیل بودیم، از انجیل رفتیم تور سینا، از تور سینا آمدیم مکه. اینا چه مناسبتایی با هم داره؟ خب خب سوگندهای قرآن خودش یه بحث مفصلی است. شما میدونید قرآن کریم بعضی از میوه ها را میوه چه میدانه؟ میوه بهشتی. اینایی که میوه بهشتی میداند اسم بعضیش رو در قرآن آورده. و تین، یکیش انجیر. و زیتون، یکی دیگهش زیت. یکی دیگه چیه تو قرآن آمده؟ رمان، انار آمده، خرما، بله آمده و هاکذا. خب اینا را خدا میوه های بهشتی میداند که روی زمینه و به این نکته خدا میوه بهشتی خودشو معرفی میکنه. انجیری که شما میبینید جنبه غذاییتش بسیار چیه؟ بسیار بالاست. یعنی اگر کسی انجیر بخوره فرق داره با اون کسی که هندونه میخوره. توجه میفرمایید؟ انجیر میتواند یه غذا محسوب بشه. زیتون هم که خواصش امروز ثابت شده است دیگه که زیتون چقدر خاصیت داره. بعد اینا سوگندهای الهی است. سوگند میخورد بر این که این دوتا میوه به خاطر چیست؟ به خاطر این است که میگه آخر مناسبتش با طور سینا چیست؟ اتفاقا در منطقه طور سینا دوتا میوه ای که میروید چیه؟ زیتون و انجیر است. توجه میفهمید؟ یعنی این دوتا میوه همین الان هم شما تو فلسطین میوهی که دارید درختان چیست؟ درختان زیتون. اصلا رو پرچمشون عکس درخت چیه؟ زیتونه. توجه میکنید؟ درخت زیتون رو پرچمشون است و عمده صادرات اینا اگر دولت اسرائیل بگذارد صادراتشون زیتونه. زیتون رو به دنیا صادر میکنه. توجه کردید؟ پس و تین و زیتون و طور سینین مثل که یه مناسبتی داشت با طور سینین. تو طور سینا میوهی که اونجا میروید و هنوزم داستانش هست غیر این که میوه میوه بهشتیست زیتونه و انجیره. توجه میکنید؟ که زیتون حتی رو پرچمشون هم رفته است و زیتون میدونید که درخت زیتون علامت چیست؟ علامت صلح هم هست. زیتون علامت صلح. لکن حالا اسرائیلی ها آتش میزنن درختان زیتون اینا را تخریب میکنن باغات زیتونشون و اینا دیگه بمانن. خب پس یه مناسبتی هم پیدا کرد. و تین و زیتون و طور سینین. طور سینا سرزمین مقدس ادیان سابق بوده است و هاذ البلد الامین. همون جور که طور سینا برای شما یهودیان مقدس بوده است و هاذ البلد الامین، این بلد امین سرزمین مکه حرم امن الهی، اینم برای کیا مقدس است؟ برای مسلمان ها مقدس است. پس انگار یه نسبتی اینا با هم پیدا کرد که میگه آخه اینا چه معنی داره؟ خب معنیشو نمیفهمی، گیر تو نفهمیدن است، گیر تو این که اینا با هم معنی مفهوم ندارد نیست. باز یه اشکال دیگه میگه تو آیات قرآن تعقید وجود داره، یعنی عقده، یعنی آیه سرراست نیست، روون نیست، آیه را آن گره داره، باریکه گیر داره، آیه را نمیتونی صاف بفهمی، آیه دوچار گیر و گره هست. مثلا این آیه را مثال میزنه، سوره کهف آیه 1 و 2. کهف، بسم الله الرحمن الرحیم. انزل بر تا اونجایی که میگه انزل علی عبده الکتاب ولم یجعل له عوجا قیما. خب نازل کرد خدا بر بنده خودش کتاب را، کتاب قرآن، ولم یجعل له عوجا. خیلی خوب. و این قرآن را برای او عوج، انحراف قرار نداد. چون یا این معوجه، معوج عوج یعنی چی؟ کج. خب یعنی این کتاب به راه کجی دعوت نمی کنه، این کتاب به راه راست دعوت می کنه. غیما آمده مستشکل ما چیکار کرده؟ غیم را حال گرفته از کتاب، واو را در ولم یجعل له عوجا، واو را واو عاطفه گرفته، میگه خدا نازل کرد بر بنده اش کتاب و قرار نداده است در این کتاب کجی، بابا عطف گره. قیمن، خب این قیمن میخورد به کتاب. این کتاب چه خصوصیتی دارد؟ قیم است. قیم یعنی چی؟ قیم، قیم شما فارسی هم به کار میبرید، میگید قیم بچه یتیم، درسته؟ میگید قیم این خانم، قیم این قوم. قیم از ماده چیه؟ قیامه، یعنی اون کسی که به امور او چه میکند؟ قیام میکند. قیم بچه یعنی کسی که کارهای این بچه، امور مالی تربیتی این بچه بر عهده چیه؟ اون قیمه. او قیم قیام به این کار میکنه. میگه قیما این حال از کتابه، یعنی این کتاب در حالی است خدا این کتاب رو نازل کرد بر بنده اش در حالی که این کتاب قیما قیام دارد به خودش، استواره، روپای خودش ایستاده است، مطالبش. بعد میگه وقت ببینید انزل علی عبده الکتاب و خدا کجی قرار نداده قیما، حالا بعد یه جمله حال میارد برای اون کتاب، در حالی که درست بخند شما حرف بزنید حال شی رو باید بعد خود کلمه بیارد، الان با فصل سه تا کلمه آورده. میگه این تعقیده، این کلام رو سخت کردن، گره زدن در کلامه، فهم کلام اینجور مشکل میشد که حالشو بعد یه جمله دیگه حال این جمله بیاد. خب حالشو باید بعد خودش بیاری، چرا حالشو بردی بعد یه جمله دیگه؟ به این میگن تعقید در کلام. و کلام شما هر چه تعقید داشته باشد چیش بیشتر است؟ از فصاحت و بلاغت چیه؟ دورتره. کلام هر چه روشن‌تر، رساتر، واضح‌تر باشد به فصاحت و بلاغت چیه؟ نزدیکتر. پس قرآن شما معجزه بلاغت است. چیش معجزه بلاغت؟ اینجوری بچه‌هام حرف بزنن از تو مدرسه بیرونشون میکنن که خدای شما اینجوری حرف زده و ادعای اعجاز کرده. درست شد؟ این اعتراض. جوابش این است که بله شما آیه رو نفهمیدی چیه. آیه اینی که تو گفتی نیست، آیه اینه. انزل على عبده کتاب، خدا بر بنده خودش کتاب آسمانی را فرو فرستاد. خیلی خوب. و واب عاطفه نیست، واب حالیه است. حال این کتاب چیست؟ ولم یجعل له عوجا. حال این کتاب این است که کجی درش راه نداره. این کتاب راسته، کج نمیره، بی راه شما را هدایت نمی کنه. واو واو حالیه است، نه عاطفه. واو حالیه است. پس واو حالیه بعدش جمله‌ای میاد که حاله. و شما میدونید جمله حالیه میتوند مفرد باشد، یعنی کلمه حال، حال میتواند مفرد باشه، میتونه مرکب باشد، جمله باشد. اولین حالش جمله است و حال کتاب این است که لم یجعل له عوجا. حال کتاب این است که خدا او در آن کجی قرار نداده است. خیلی خوب. این بعد قیما، کتابی استوار. این قیما حال دومه، حال بعد از حاله. دقت کردید؟ حال بعد حال. شما میتونید برای شیعی دو تا حال بیارید، سه تا حال بیارید، اشکالی نداره. این قیما حال بعد حاله. واو حالیه جمله حال بعدیش یه جمله یه مرکبه، حال بعد حال، حال دوم یه کلمه است. قیما یعنی این قیام دارد، رو ذات خودش ایستاده است. قرآن رو بخواید معنی بکنی، اگر کسی معنای قرآن رو بفهمد، قرآن قائم به ذات خودش است. خودش معنای خودش رو میگه. کتاباً متشابها مثانیه تقشعر منه الجلود. این کتاب کتابی است که شما اگه یه جایش چه داشته باشید، گیر داشته باشید، آیات محکمات، آیات متشابهات که رجوع بدهید به آیات محکمات، معنای متشابهات برای شما چه میشه؟ روشن میشه. هن ام الکتاب، اون محکمات اساس کتاب است. و متشابهات رو شما باید به اونا ارجاع بدهید. این کتاب کتابی است قیما، روپا خودش نیست، استواره. ببینید اگر یه چیزی کج شد، اعوجاج پیدا کرد، دیواری که کج شد لا محاله چه خواهد کرد؟ سقوط خواهد کرد، ریزش میکنه. میگه این کتاب کج نیست که بریزد، این کتاب عوج نداره. خیلی خوب. وقتی کج نیست، قیما، ثابت و استوار، روپا خودش ایستاده است. احتیاج ندارد که شما از بیرون چیزی به قرآن ضمیم کنید. قرآن خودش معنای خودش را میگن. دقت میکنی؟ ما بعضی وقتا متوجه نیستیم که کدوم آیه با کدوم آیه باید مورد لحاظ قرار بگیره تا معنا روشن بشه. اگر تأمل و دقت میکردیم میتونستیم بفهمیم. اینه مراد آیه. پس شما واو، واو حالیه است، نه عاطفه. قیمام حال دومه، نه اولین حال کتاب باشد، حال بعد حال. بنابراین چه مشکلی داره؟ کجا درش تعقید داشت؟ خب تو بی صفا دین نمی فهمی؟ بله. تقصیر قرآن چیست؟ تقصیر قرآن چیست؟ مثل این که یک کسی حافظ بلد نیست بخونه، بعد شما حافظ رو محاکمه کنی، حافظ تو چرا این اشعار رو گفته ای که این نمی فهمه؟ حافظ میگه با اون خواهد بفهمه، به من چه که اون نمی فهمه؟ اگه قرآن رو تو نمی فهمی، عیب قرآن نیست، تو نمی فهمی یا عمدن می خواهی نفهمی. توجه می کنید؟ بعضی ها عمدن می خواهی یه چیزی رو نفهمن. اینا به این شکل. بله. یکی دیگه بگم، میگه که بعضی وقتا تو قرآن یه چیزی مقدم شده است در حالی که اقتضا دارد مؤخر بشود. چون اقتضا دارد مؤخر بشود ولی مقدم شده. مثل میگه خود اول قرآن، بسم الله الرحمن الرحیم، میگه رحمان و رحیم، این دوتا رو، این دوتا وصفی که برای کلمه الله و خدا به کار رفته است، الرحمن الرحیم، شما قاعدتاً باید از کجا به کجا برید؟ قاعده اقتضا می کند از پایین برید به طرف چی؟ بالا. درسته؟ عکسش که نیست که؟ یعنی شما مثلا لقب یک بله سرهنگو بخن بگید، اگر بگید جناب سروان، سرهنگ، سرلشکر، از پایین میرید بالا دیگه. اما اگه از اون ور بیایید به یکی گفتید آقای سرلشکر، جناب سرهنگ، استوار سوم، بعدش میاد ها یه مرد که آخه تو به جنگ که ما رو بالا ببری داری چیکار میکنی؟ داری هی پایین میاری. اگر به یه آقای دکتری بگوین آقای دکتر، شما که دارای دیپلم تجربی هستید، دارای لیسانس هستید، دارای کارشناسی ارشد هستید، دارای مدرک دکترا هستید، دارای PhD هستید، پروفسور در رشته خودتون، این درست. خب ما از اون طرف گفتید آقای پروفسور، دکتر، دیپلمه، سیک، پنج ابتدایی، اینم درسته؟ اینکه دیگه درست نیست که. از پایین شروع میکنن میرن به بالا. این آقا اعتراضش به قرآن اینه، میگه بسم الله الرحمن الرحیم، رحمان رو اول گفته، رحیم رو پشتش گفت. شما میگید خدا رحمان در دنیا، بله، شما میگید رحمان در دنیا و آخرت است و رحیم در دنیا، یعنی رحمان دایرش وسیع‌تر از رحیمه، یعنی اول از بالا شروع کردید بسم الله الرحمن الرحیم، اومدید پایین، باید عکسش می‌رفتید، باید می‌گفتید بسم الله الرحیمی که رحمان است. میگه این خلاف بلاغت، با یه بسم الله قرآن خلاف بلاغت، از ادنا میرن به جانب اعلا، نه عکسش بیاد. اگه عکس آمدی خلاف بلاغت. من یه شاطر عباس داشتیم قوم در مدرسه ما که درس میخوندیم سنگکی داشت، یه روز صبح من صدا زد و بیا اینجا بینم. گفتم و ما به این آقای عاشق یکی از آقایون قوم رو گفت، فوت شد خدا رحمتش. گفت این آمد صبحیه نون بگیرد، ما گفتیم حضرت آیت الله العظما، بعد یه مدتی گفتیم حجت الاسلام برموز. گفت شیخ گفت خرابش کرد. بعد نفهمیده بود بیچاره شاته چی کار کرده بود. به من میگفت من که حرف بدی نزدم، این برای چی به من گفت خرابش کردی؟ مگه من به چی گفتم؟ گفتم شاده. گفتم تو اول بالا را گفتی بعد اوردیش پایین، شیخ گفته خرابش کرد. تو عکس باید میرفتی، اگر از پایین میرفتی بالا میگم هم باریکلا آقا شاته، حالا بگو ببینم چی میگو. تو خرابش کردی، اول بالا را گفتی بعد طرف اوردی پایین، لذا شیخ عصبانی شده به تو گفته. گفت ها پس این بود که به من عصبانی شد و گفت خراب کردی دیگه حرف نزده. پس علتش میگه اینجام اینه، بسم الله الرحمن الرحیم، شما اول رحمان رو میگید که دایرش وسیع تره، بعد رحیم دایرش کمتره، از بالا دارید میان پایین، خلاف بلاغته. این درست شد؟ میگیم چی؟ میگیم اینجور نیست، رحمان فعلانه، درسته؟ رحمان بر وزن فعلان، فعلان صيغه مبالغه هست، درست؟ خب رحمان بر وزن چیه؟ فعیل، درست شد؟ فعیل چیه؟ صفت مشبهه هست، او صیغه مبالغه هست رحمان، فعیل صفت مشبهه هست. اما خب وقت همین رو اعتراض میکنه، میگه صیغه مبالغه بالاست، فعیل صفت مشبهه هست، شما از بالا آمدی پایین، در حالی که باید عکسش بگیری. الا این که صیغه فعلانی که صیغه مبالغه هست با فعیلی که صفت مشبهه هست در فعلان در صیغه فعیل چیزی هست که تو اون صیغه فعلان نیست، و اون چیه؟ و اون دلالت بر این است که این وصف ذاتی موصوف است. توجه کردی؟ رحمان فعلان صیغه مبالغه است، رحیم فعیل صفت مشبهه است، صیغه مبالغه از صفت مشبهه بالاتر است. خب بالا را گفتی بعد آمدی پایین، گفت یک کلمه رو یاد گرفتی اما از بقیه چیزا غفلت کردی. چرا غفلت کرده؟ این را غفلت کرده است که صفت مشبهه‌ای که بر وزن فعیل باشد، این اسم ذات دلالت می‌کند که این وصف ذاتی موصوف است. اما در فعلان که صیغه مبالغه است، دلالت بر این که ذاتی موصوف باشد ندارد. لذا میگه الرحمن، خیلی رحمت داره. بعد میگه الرحیم، این رحمت چیشه؟ صفت ذاتش. اگر یادتون باشه صفات الهی رو که گفتی، یکی از صفات الهی علم، قدرت، حیات، اینا رو که برای شما که گفتیم، یکی از صفات ذات الهی که گفتیم صفت رحمت بود. ذات الهی درش رحمت نهفته است. این میخواد بگه این رحمان رحیمه، یعنی صفت رحمت از او جدا شدنی نیست. دیدید بعضی وقتا بعضی این بچه ها یک کارهایی که می کنن، بعد میگن که مادرمون آخرش درستش میکنه. میگه چطور؟ میگه مادرمون خیلی مهربونه. وقتی بریم پیش مادر و دخت مادر جون رو اینا کنیم و دورش باشیم و اینا، مادره کارمون رو درست میکنه. میگه خب یه وقت مادر نکرد. میگه مادرمون خیلی مهربونه، ذاتیش مهربانیست، ذات الهی رحمت است. تو رحمان فعلان فقط صیغه مبالغه است، دلالت بر ذات نمی کنه. اما رحیم فعیل صفت مشبهه است که دال بر این است که این رحمت ذات الهیست. وقتی یک کسی ذاتش رحمت شد، یعنی همینجور رحمت از او چه میشد؟ ناشی میشد و منتشر میشه. حالا فهمیدید رحیم بالاتر از چیز رحمان است. پس قرآن هم سیرش از پایین به بالا است. بسم الله الرحمن الرحیم. او رحمان است، صیغه مبالغه رحمت است، اما فعیل رحیم هم هست. این رحمت از ذات باری تعالی جدا شدنی نیست، حتی نسبت به گناهکاران با رحمت خودش رفتار میکنه. ذات رحمت است. وقتی ذات رحمت شد، نمیتوند از رحمت جدا بشه، ذاتش رحمت است. پس بنابراین از پایین به بالا رفته. منتها تو نفهمیدی چجوری از توجه کردی. اینم یه اعتراض دیگه که جواب گفتید. بازم هست، حالا بعضی دیگه شم جواب میدین که فردا اگه اینا رو تو گوش بعضی آقایون خواندن یا رو بعض سایت ها دیدن یا تو بعض از شبکه های تلویزیونی شنیدن که قرآن مسلمان ها ایقده اشکال دارد که نگو، بدونن این اشکالاتی که اینا گرفتن همش چه دارد؟ جواب داره. تمام این اشکالات از سر نفهمیدن قرآن است، و الا اگه درست فهمیده بودن این اشکالات را نمی کردن. و صلی الله علی محمد و آله.